أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. در صدر این سوره مبارک اعراف جریان انذار و تذکره مطرح شد. فمد تنذر به و ذکرار المؤمنین. مهمترین بخش انذار مربوط به معاد. در جریان معاد هم سؤال و حساب مطرح است و هم وعد. جریان سؤال را مطرح فرمود. الان نوبت به وعد می‌رسد. فمد بل وزن یومئذ الحق. درباره وزن از چند جهت بحث است. یکی اینکه میزان چیست، یکی این که وزن چیست، یکی این که موزون چیست. چون اگر در دنیا بخواهند چیزی رو وزن کنن، یه میزانی دارند و یه واحد سنجشی دارند و یه کالا. حالا وزن در اینجا در مقابل چید و عد و مساحت و اینها نیست، وزن و نیست سنجش است. در دنیا وزن در مقابل کیل است، در مقابل شمارش است، در مقابل مساحت است و مانند آن. بعضی از اشیا را پیمانه می کند، بعضی اشیا را می کشند، بعضی اشیا را شمارش می کند، بعضی اشیا را متر می کند، مساحت می کند. نان و امثال نان را می کشند، گندم را سابق کیل می کردند، پیمانه می کردند، پارچه و زمین فرش اینا رو متر می کنند و گردو و تخم مرغ اینا رو در بخش از قسمت ها با شمارش و عدد داد کدر می کردند. و اگر یه چیزی سیال باشد و گذرا باشد او رو با ساعت می سنجند، مثل زمان را، روز و ماه و سال رو با ساعت می سنجند. و اگر چیزی رو خواستن ببینن نابس یا مخلوط مخشوش، او رو با محک و آتش وزن می کنن. وزنه یعنی ببینن که مقدارش چقدر است، یعنی میخوام ببینن که صحیح و سالمش چقدر است، تشخیص بدن. بالاخره وزن در مقابل کین و مانند اون نیست. برای تشخیص صحیح از ناصحیح، حق از باطل و مانند اون. مثل دیگران است که حالا این کلمه وزن گرچه برای انسان‌های اولی استعمال می‌شد در همین احجام و اجرام و کمیات و اینا، ولی کم کم استعمال شده است و استعمال می‌شود برای مطلق چیزی که مقدار و ارزش اون خود مشخص می‌شود، خواه مادی باشد خواه معنوی. در مادیات هم این سلسله اموری طبق پیشرفت‌های علم کشف شده است که قبلا نبود. دماسنجی، هواسنجی، فشار هوا را بسنجن، ابرهای کم فشار یا هواهای کم فشار و مانند آن، این قبلا به این صورت نبود. حالا الان برای اینها دماسنجی پدید آمد. علم هر اندازه پیشرفت بکند واحد سنجش او هم پیشرفت خواهد. از مادیات به امور ادبی و اخلاقی هم تعدی کردن. گفتن این شعر به وزن فاعلات است یا مستفعل است یا فعول است و مانند آن، که اونها هم برای خودشون یه وزن دارن. عروض و قافیه برای بررسی این لطایف ادبی محرف است. از اونها بالاتر جریان منطق است که از منطق به عنوان میزان یاد میکنن که آلت قانونیه تعرف به ها العقائد الصحیحه یا الآراء الصحیحه و مانند آن. خلاصه از منطق به میزان یاد میکنن، علم و میزان. خب ملاحظه فرمودید در همه اون بخشای مادی چقدر تطوری در کلمه میزان پیامد. از مادی به امور معنوی نظیر علوم ادبی ترقی شده، از اونجا به بالاتر از امور علوم ادبی به علوم عقلی ترقی شده. همه اینها بر خود میزان خاص دارد. مطلب دیگر است که آیا این میزان برای همون امر مادی وضع شده است، استعمارش در غیر مادی مجاز است؟ حالا یا شده مجاز مشهور، یا شده مثلا وضع تعیین پیدا شده یا منقول است، یا نه لفظ برای ارواح معانی وضع شده است. اینا مصادیق گوناگونن که مستظرن. ظاهرا این دومی حق است نه اولی. یعنی این چیز نیست که لفظ میزان یا مصباح مانند آن برای هم چراغ مادی وضع شده باشد و استعمالش در غیر مادی مجاز باشد و کم کم حالا مجاز محشور شده باشد یا وضع ثانوی پیدا کرده باشد، بلکه اون موجود مادی انگیزه بود، به عنوان مصداق او رو دیده بودن و در حقیقت این لفظ برای روح و معنا وضع شد. قلم، میزان، ترازو، اینا این چنینند. این چنینیست که حالا استعمال قلم در قلم خود نیست، مجاز باشد یا وضع ثانوی باشد یا منقول باشد یا مشتک لفظی باشد، اینها نیست. مصباح هم این چنینند. کلمه چراغ اون وقتی که وضع شده بود، مسئله چراغ، برق و امثال ذالک اصلا به ذهن کسی نمی آمد. اینا تحولاتیست در مصداق، نه تحولاتیست در مفهوم. لفظ میزان هم همینطور است. خب وقتی میزان کل شیئن به حسبه شد، دیگه اون رنج های جناب فخر رازی و امثال فخر رازی متحمل شدن که چی رو در قیامت میسنجن؟ آیا انسان رو میسنجن؟ آیا دفتر اعمال رو میسنجن؟ آیا خود اعمال رو میسنجن؟ در باره اعمال گفتن اعمال که معدوم میشود معدوم داد تو آن، برفرزن برگردد عرض است، عرض که وزن ندارد تا او رو بسنجن. همه اونها این بود که جریان معاد را به همین جریان دنیا حل کنن، یک و وزن اشیا را، وزن اعمال را، وزن عقاید را هم برابر وزن جو گندم برداشتی کنن دو، در حالی که برای هر چیزی میزان است. در حقیقت خب اگه برای هر چیزی میزانیست، ما میخوام بفهمیم میزان عقاید و مکتب ها چیست؟ کدام حق است کدام باطل؟ ذات اقدس را از کتب انبیا و همچنین از قرآن کریم چنین یاد بکند که این کتاب بالحق و میزان نازل شده است. حالا با یا با مصاحبت است یا با ملابسه است، ولی بالاخره این قرآن میزان است و این قرآن حق است در صحبت حق است. آیه هفته سوره شورا این است که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. همین کتابی که حق است و همین کتابی که میزان است، در قیامت او هم میزان خواهد بود. حقیقت این کتاب اونجا ظهور میکند و میزان اشیاء، عقاید، اخلاق، اعمال خواهد بود و همچنین میزان اشخاص هم خواهد بود. این هم یه مطلب. پس میزان کل شیئن به حسبه، ما بالاترین میزان تو همین سیر مصداقی به علوم عقلی رسیدیم که میزان افکار و آرا و اندیشه است. بالاتر از اونها که میزان مکتبهای آسمانی است، همین وحی الهی که این میزان حق و باطل است. مطلب دیگرم است که این سؤال در قرآن دو طایفه بود. دو طایفه داشت که فَمَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّ هَمْ أَجْمَعِينَ يَا فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. طایفی دیگر آیاتی بودن که دلالت میکردن لا یسألان ذنبی انسان و راجان یا لا یسألان ذنوبه و المجرم و ماننده. بین این دو طایفه جمع بندی شده است که در نوبت قبل گذشت. در جریان میزان هم همینطور است. در جریان میزان ذات اقدس الله در بخش از قرآن فرمود به این که ما برای مردم میزان قسط را میگسترانیم و کسی از این میزان مستثنا نیست. آیه 47 سوره انبیاء این است و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا چه تبهکار چه پرهیزکار و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاصلین. این آیه و سایر آیات دلالت دارد که برای هر کسی میزانی هست. طایفه دیگر آیه ایست که جلالت میخواد بر این که برای کفار میزانی نیست. اون جریان من یعمل مثقال ذره این خیرا یره، من یعمل مثقال ذره این شرا یره در سوره زلزله همین جوره. برای که مثقال از ثقل و وزن خبر میدهد، نه مثقال های مثقال مسترک 40 مثقال بشه مثلا یک سیر، یا این مثقال عرفی نیست. مثقال یعنی وزن، اونی که ثقلی دارد، بلو بنداز تقل یک ذره که اون ذره به حساب این مثال های پیشورا و کسبه نیست. مثلا 40 مثال بشه یک تیر. خب فرمود من یه عمل مثال ذرتین خیرن گره و من یه عمل مثال ذرتین شرن گره. پس مثال اگر هست، تقل هست، وزن هست، در قیامت خواهد دیده شد.
پس یه سلسله از آیات دلالت دارد بر این که وزن برای همه از ثقل برای همه از چه تبهکار چه پریزکار. در مقابل آیه است که دلالت میکند که برای کفار وزنی نیست، در قیامت برای اونها ترازوی اقامه نمی کند. در سوره مبارکه که نسبت به کفار فبود فنا نقیم لهم یوم القیامت وزن، ما برای اینها ترازوی اقامه نمی کنیم. آیه 105 سوره مبارکه که این است: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. اونگاه با فای تفریم فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنی. خب این دو طایفه چگونه جمع میشه؟ ظاهر جمع بین این دو طایفه آن است که اون ترازوی آن برای آن است که معلوم بشود چی حق است چی باطل، درجات حق مشخص بشود. به همین دلیل که در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود بل وزن یومئذ الحق، برای کسی که کل اعمالش باطل است و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، این چی دارد که بسنجند؟ ترازو را برای چی نصب بکنند؟ برای اینکه یک حقی را بسنجند دیگه، اینکه هیچ ندارد. لذا فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزن. از اینجا معلوم شد که اونجا در سوره مبارکه انبیا آمده است که به این کان مثال حبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین، اون راجع به مؤمنین است، در باره مؤمنین و مسلمین است که همون آیه 47 سوره انبیا بود. فرمود به این کان مثال حبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبین، برای اینکه در باره کفار فرمود فلان نقیم لهم وزنا. خب چرا وزن نیست؟ برای اینکه وزن دو بخش دارد. یه بخشش این است که ما بخوام ببینیم که این حق است یا باطل، یک، و اگر حق آورده چقدر حق آورده، یعنی میخوام ببینیم که این کار خیر کرده یا نه. حالا که کار خیر کرده درجات کار خیرش چقدر است، برای این دو تا فایده است و آثاری که مترتب بر این دو امره. اما کسی که قدم لا اله ما عمدو من عمرن فجلنا و هوا منفورا، هیچ کار خیری به همراه نیاورده، این وچی ندارد که اعمال رو بسنجن. چی رو بسنجن از من؟ لذا در این بخش فرمود فلان نقوم الله هم یوم القیامت وزن. پس اونجا که فرمود ولو یه مثقال حبه باشه ما حساب میکنیم، مال مؤمنین مال مسلمین، یه هشداری هم هست به انسان. حالا ببینیم در بخش دیگری که حالا که این شخصی که حق نیاورده و باطل است در درکات چقدر است. اونجا البته میزان دیگری، اون میزان هم همین میزان است، هر اندازه که از این میزان فاصله دارد به همون اندازه درکات دامنگیر می شود. پس میزان برای اینکه معلوم بشود این حق است یا باطل و اگر حق است درجات حقش چقدر است، این دو تا فایده بر اولیست. از این جهت لا نقیم الهام یا مقیمت وزن. و اما از اون جهت که درکاتی دارد، چون کفار همه اینا یکسان نیستن، یه ده وانوان این المنافقین و درکر اصفر من النار، اونها هم بعضها دون بعضن درکاتی دارن، هر اندازه که از این حق فاصله داشته باشن درکه بر درکات اونها افزوده خواهد شد، از این جهت وزن خواهد داشت. لذا فلا تزدم و نفسون شیئن شامل حال اونها هم میشن. از اینجا روشن میشود که این ترکیب والوزن و یوم اذن الحق اونطور نیست که جناب زمخشری گفته. بعد یکی از دو احتمال تفسیر فخر رازی و بعد در مجمع امیر الاسلام رضوان دادم تا حدود آمده و ماننده، از اون قبیل نیست که والوزن بشه مبتدا، یوم اذن بشه ظرف مستقر و خبر، اونگاه الحق بشه صفت وزن، که وزن حق در قیامت است، که حق به معنای قسط و عدل باشد، یعنی وزن قسط و وزن عدل و وزن حق در قیامت است. اینطور نیست، بلکه وزن مبتدا یوم اذن خوب ظرف است، اهل حق خبر است، ول وزن یوم اذن حقو، نه ول وزن حقو. یه تعبیری است که در عدیله و امثال عدیله از عدیه دیگه است که میگیم ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال في القبر حق، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ان الجنت حق، ان الموت حق. این کلمات معناش این است که بهشت هست، جهنم هست، قیامت هست، برزخ هست، حق است یعنی ثابت. در اینجا نمیخواد بفهمد وزن هست والوزن حق نیست، والوزن یوم اذن الحق، نه اینکه والوزن حق، اون در تعبیرات دیگر است. اون چه از این کلمه استفاده میشود این است که وزن حق است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نان و گوشت را با سنگ میسنجید، پارچه را با مس میسنجید، گردو را با عدد میسنجید، زمین و فرش و لباس را با مس میسنجید، هوا را با دماسنج میسنجید، اشعار را با وزن عروض و قافیه مشخص میسنجید، منطق را وزن اندیشه قرار میدید، اون محک و نار را وزن ناب و غیر ناب قرار میدید، عقیده را با هیچ کدام از اینا نمیشه سنجید، عقیده را با حق میسنجن. در توزیع سه چیز لازم است، یکی میزان است، یکی وزن است، دیگری موضوع. میزان آن است که یک طرفش وزن باشد، یک طرفش موضوع. شما الان خواستید یک کالا را بسنجید، مثلا نان را بسنجید، میدونید اون نان و سنگ را در یک طرف میگذارد، نان را در طرف دیگر میگذارد. این میزان است که دو کفه دارد، یک کفه وزن میگذارند، یک کفه موضوع میگذارند. اون سنگ رو میگن وزن، اون نان رو میگن موضوع. تو این تعبیرات عددی میبینید اون صیغه ها را وزن قرار میدن، این کلمات رو موضوع. میگن این بر وزن فعله یا بر وزن فعله یا بر وزن فعله، اونا میشه وزن، این کلمات میشه موضوع. خب حالا در قیامت عقیده رو میخوام بسنجم، اعمال رو میخوام بسنجم، به چی میسنجم؟ با حق میسنجم. والوزنو یوم اذن الحق، نه که والوزنو یوم اذن، که اون وزن این صفت دارد حقه. اونگاه با فهای تفرید تناسبش مشخص میشود. حالا وقتی که وزن حق بود، موزون عقیده یا اخلاق، اگر که اون چه اون موزون حقیقی بود و حقیق بود، از این وزن برخوردار بود سنگین است، و اگر مطابق با این وزن نبود تماشد. حالا شما وقتی سنگ را در یک طرف ترازو گذاشتید، اگر مظروف را در طرف دیگر گذاشتید، اون مظروف اگر خالی باشد میره بالا، اگر در مظروف چیزی باشد دارای وزن خب میاد پایین، میشه سنگین. اگر در قیامت ترازوی نصب کردن که مناسب با اون عالم است، حق را در یک کف گذاشتن، عمل را، شخص را یا عقیده را در کف دیگر گذاشتن، اونگاه معلوم میشود که سبک است، سنگین. بله، اومد اگر کسی عقیدش حق بود میشه سنگین، اگر کسی عقیدش مطابق حق نبود میشه سبک، برای اینکه عقاید را با حق میسنجن. اگر عقیده مطابق با حق بود وزین است، یعنی دارای وزن هست، اگر حق نبود وزین نیست. لذا با فای تفریق کاملا تناسب دارد، والوزن یوم اذن الحق. دیگه اون تلاش های فراوان جناب راضی و امثال راضی که اعمال که از بین رفت دوباره عود نمی کند، بر فرضی که عود بکند، عرض است، عرض که وزن ندارد، این زحمت ها اصلا وارد نیست. اولا هیچ چیزی تو عالم معدوم نمی شود، هر کسی مهمان سفره اعمال و عقاید خودش است. وقتی هجرت کرده بدنش می کوسد، دوباره ذات اقدس اله بدن مناسب آخرت را احیا می کند. روح انسان با همه عقاید، با همه اخلاق، با همه ملکاتش همچنان محفوظ است، این چیز از دست نمیده. بدن است که میپوسد، بعدم ذات اقدس اله مناسب اون عالم بدن را احیا میکنه. پس عقیده و اخلاق و ملکات و اینها که با آدم هست، انسان هم با اون ملکات سنجیده میشود، معدوم نمیشود. یک و ثانیاً وزن اونجا که نظیر وزن نان و گوشت نیست، تا که بگوید عقیده یا عمل که جر نیست، وزنی ندارد. و نیازی هم به مسئله تجسم اعمال نیست. تجسم اعمال یه مسئله حقیقی و حق و علمی در جا خود ثابت است، ولی عمل قبل از اینکه متجسم بشود موزون است. اگر ما پذیرفتیم که منطق را میگن میزان و مبادی اولی را میگن میزان، برای که میزان افکار و اندیشه است، و پذیرفتیم که الله الذی انزل الکتاب بالحق و میزان، قرآن میزان است، اونگاه نیازی به این تکلفات نیست. مطلب دیگر آن است که در بحث صراط مستقیم به عرضتون رسید که صراط مستقیم یه وجود لحظی دارد. صراط مستقیم همون دین یه وجود لحظی دارد که به صورت قرآن و حدیث در آمده، کنا وجود لحظی صراط مستقیم هست. یه وجود ذهنی دارد که بحثای قرآنی یا بحثای حدیثی دارد و معانی اینها در ذهن گوینده و شنونده ترسیم می شود. این وجود ذهنی دینه، چون که این نقوش و الفاظی که در قرآن و روایات است وجود کتبی دینه. آنچه هم که در مباحثات گفته می شود این وجود لحظی دینه. پس آنچه در گفتگوها هست وجود لحظی دینه، و آنچه در نقوش کتاب و سنت هست وجود کتبی دینه، و اون که محصول بحث هاست در افکار و اذهان است وجود ذهنی دینه. هیچ کدوم وجود خارجی دین نیست. وجود خارجی دین هم در کوچه و بازار نیست که مثلا دین در خارج یافت بشود، مثل که درخت در خارج یافت میشود، این چنین نیست. دین عقیده است و عمل و در انسان ها ظهور میکند. اگر یه انسانی اون که را که خوند و شنید و فهمید به او معتقد شد، متخلق شد و عمل کرد، این وجود خارجی دین می شود. وجود خارجی نماز را در نمازگزار باید یافت و مانند یافت. لذا روی اون تحلیل روایاتی که فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام صراط مستقیما، این توجیه شد. در جریان میزان هم به شرح ایدن این که خدا فرمود قرآن بالحق و میزان نازل شده است، اون چه که در نقوش قرار دارد که در خود کتابت آمده، این وجود کتبی میزان است، و اون چه که انسان میخواند وجود لفظی میزان است، و اون چه که به عنوان بحث تفسیری یا فقهی یا حدیثی و مانند اون دارد وجود ذهنی میزان است. ولی اگر به این حقیقت رسید و باور کرد و متخلق شد و عمل کرد، وجود خارجی میزان است. اینه که ما بسته امی سلام الله علیه از بخیم السلام علیه میزان الاعمال این چنین یا فهمون نحن الموازین الغیب، روایاتی که در زید موازین الغیب آمده که نحن الموازین الغیب این است، و روایات دیگری هم که در تفسیر کنز الدقایق و مانندان آمده است که نبی هر امتی میزان اعمال اون امت است از همین قبیله. اونگاه اشخاص را بخوام بسنجم با انبیا میسنجم، عقاید را بخوام بسنجم با عقیده نبی میسنجم، اخلاق را بخوام بسنجم با اخلاق نبی میسنجم، اعمال را بخوام بسنجم با اعمال نبی میسنجم. برای اینکه اون وجود خارجی و وجود خارجی محقق. این چه نیست که ما نیاز داشته باشیم به اون تلاش بی ثمر تفسیر فخرازی و امثال فخرازی که اینا اولا معدوم نمی شود و ثانیا وزن اعمال وزن جرمی و جسمی نیست که کسی باید اینا که وزنی ندارد. خب نه خودشون می زنن دیگه، یعنی حقیقت انسان همان است دیگه، بقیه که دیگه اعضا و جواره هست که انسان او رها میکنن. حقیقت انسان همون عقیده اوست و اخلاق اوست و اعمال او، و انسان برابر با همون عقیده محشور میشود. انما یحشر الناس علی نیاتهم. تو زید کریمه فتحت السما و تأتون افواجات که فریقین نعم کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود عده در قیامت به ده صورت محشون می شوند، عده به صورت های فلان حیوان فلان حیوان در می آید. شخص به صورت حقیقت شخص را شناسنامه او را عقیده و اخلاق او و اعمال او تشکیل می داد. خب نه مزرنش که حق برای اونها نیست، باید اونها قدم نام الا ما عمل من عملن فجعلناه هوا منثورا. ما حق را وزن قرار می دیم، اعمال موزون است، حالا ما حق را اقامه بکنیم که اعمال کافر را بسنجیم. کافر کسی چیزش حق نیست. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و دستور مبارک نور فرموده است که اعمال هم که سراب بقیه. حالا بالاخره دماسنج هست، اما سراب سنج هم مگر ما داریم دالم این پیشرفت کرده، انها و اقسام میزان اختراع شده درسته، اما سراب سنج که نداریم. سراب یه امر معدومیه، سراب آب نماییست که آب نیست، این لاشی است. برای سراب که وزن اقامه نمی کنند. خب پس معلوم می شود که دو مرحله است. یکی این که ما بخوام ببینیم که کافر حق آورده یا نه، یک، و حقش چقدر، دو. برای این دو قسم وزن اقامه نمی شود. اما برای مسئله بعدی، یعنی از دوم بعد، بخوام ببینیم که این کافر چقدر از حق دوره، اون همون میزان حق که ما وزن را اقامه خواهیم کرد، هر اندازه که او از این حق دور بود میتونیم درکاتش چقدر است. برای اینکه من یه اول مثال ذره شرن یره، اون شرورش تیادش محفوظه، چون شرورش تیادش محفوظه، فاصله اون شرور تیادم از این حق مشخصه. به هر اندازه که از این حق فاصله داشتن، درکات اونها مشخص میشود. کسی فاصلش خیلی این در مناسبه نرفه درکر از داره نمیانید. خب بنابراین اونا چون حسن فاعلی ندارن و حسن فعلی دارن، خدماتشون ها برکات دنیایی به همراه اونها است. در دنیا ذات اقدس اله اعمار اونها رو حفظ میکند، به خود اونها، به فرزندان اونها برکات دنیایی میدهد، نام و نانی میدهد. اما کسی که برای خدا کار نکرده، برای قیامت کار نکرده، اصلا به قیامت معتقد نیست، چنین کسی برای آینده نیندیشید تا جزاش در آینده بگیرد. و ممکن است که در قیامت هم تخفیف عذاب بشود، چون فاصله اینها از حق کمتر از دیگران است، دیگران فاصلهشون از حق بیشتر است. اینا در قیامت ممکن است که با عذاب کمتری روبرو شوند، اما بهشت بروند و از رحمت خاصه الهی برخوردار بشوند این چه نیست. خب فرمود والوزنو یوم اذن الحق. در تعبیرات گاهی نسبت آخرت و بر دنیا گاهی با فاعت میکنند، گاهی با سمعت میکنند که مثلا مربوط به گذشته. اونجا که با سمعت میکنند خب چون فاصله هست، فاصله زیاد هم هست برای عده. اونجا که با فاعت میکنند که نشانه آن است که فاصله کم است یا فاصله نیست، برای آن است که ذات اقدس اله خودش فرمود انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یا فرمود اقتربت الساعت و انشق القمر، که این جواب سؤالی است مربوط به مساله گذشته. فرض آن است که اونجا که به سمعت میشود نشانه فاصله طولانی بین دنیا و آخرت است، این که برای مردم این چنین است. و اونجا که با فاعت می شود نشانه آن است که فاصله نیست، چنین که نسبت به ذات اقدس اله می شود. الحمدلله رب العالمین.